با نام او و با سلام. غزل 423 پیش روی ماست. دوش رفتم به در میکده خواب آلوده، خرقه تردامن و سجاده شراب آلوده. این غزل رو تا بیت هفتم نقد و بررسی و شرح و مقابله کردیم. مقصود از مقابله هر بیت این غزل را با نسخه های خطی و چاپی مقایسه کردن، این کار رو اصطلاحاً مقابله میگوییم، یعنی کلمه به کلمه هر بیت را از این غزل وقتی با نسخه های چاپی و خطی مقایسه میکنیم، مجموع این کار رو مقابله میگوییم. درباره بیت پنجم عرض کردیم تاریخ خلعت دادن رو و اینکه تشریف به چه معنایی است. خلعت در منابع تاریخی چه مفهومی دارد؟ در این برنامه به یکی دو نکته وقت خوش میکنیم درباره خلعت و تشریف. خواجه حافظ عزیز در بیت نهم از غزل زاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه نیست، در حق ما هر چه گوید جای هیچ اکراه نیست، هر چه هست از قامت ناساز بی اندام ماست، ورنه تشریف تو اون لباسی که بر ما بخشیده ای برای شرافت و بزرگ داشت و تبجیل ما، ورنه تشریف تو بر بالای کس کوتاه نیست. میبینیم که بالا اینجا به مفهوم قد و قامت، تشریف هم به معنی و مفهوم خلعت. میگوید هر چه هست از قامت ناساز و اندام نامتناسب ماست، زیرا مگر می شود تشریف و خلعت تو بر بالای ما نامتناسب و ناساز باشد؟ این ناسازی از قامت ماست نه از تشریف تو. و اما نظامی در شرفنامه بیت خوشی دارد درباره تشریف. بپوشید نوشابه تشریف شاه. نوشابه از نامهای دیرین زنان است. بپوشید نوشابه تشریف شاه، چو تشریف خورشید رخشنده ماه. همانند رخشنده ماه، ماه رخشنده که تشریف خورشید را می پوشد. اشاره به آن است که نور ماه از خورشید است، ماه از خورشید پرتو می گیرد. بپوشید نوشابه تشریف شاه، چو تشریف خورشید رخشنده ماه. خواجو نیز بیتی شنیدنی دارد. تشریف چو در بنده خود پوشیدی، از روی ترحم گناهش نیز بپوش. بر این پای تشریف پوشاندن نیز در منابع کهن اصطلاح معمولی است. دیروز تا بیت هفت با شما خوبان مقابله و شرح شد و درباره جان جهان بسیار سخن گفتیم که مقصود از جان جهان نخست روان کهکشان و هستی و جهان است که آفریدگار هستی است. اما تعبیر دیگری نیز میتوان از جان جهان به دست داد، یعنی ای کسی که مثل جان برای جهانیان عزیزی. جان یعنی ای کسی که چون جانی جهان را برای جهانیان. میتواند به مفهوم و معنی محبوب و معشوق باشد، اما پیش از آن که به تعبیر دفتر گل بپردازیم، اجازه بفرمایید در نسخه های کهن جان جهان رو نیز مقابله کنیم و مقایسه و بررسی. 26 نسخه کهن جان و جهان ضبط کردن، جان و جهان 26 نسخه کهن و نیز کهن‌ترین نسخه ها، یعنی نسخه های نوشته شده در سالهای 813، 816، 818 و نسخه موزه بریتانیا که دو تاریخه است، نسخه نوشته شده در سال 813 و 814. بر این پایه 26 نسخه کهن و کهن‌ترین ها جان و جهان ضبط کردند، اما 13 نسخه نیز جان جهان روایت کردند. کهن‌ترین این 13 نسخه، نسخه نوشته شده در سال 824 سید هاشم سبزپوش و 827 یعنی نسخه خلخالی. در نتیجه این دو نسخه به همراه 11 دست نوشته کهن دیگر در مجموع 13 نسخه جان جهان روایت کردند. 26 دست نوشته کهن نیز جان جهان. چه باید کرد؟ حال که سخن به اینجا رسید، رخصت می طلبم از شنوندگان که عرض کنم استاد سایه، دکتر ایوزی و دکتر نیساری جان و جهان ضبط کردند، بقیه به اتفاق جان جهان. از نظر فراوانی نسخه ها و دیرسالی دست نوشته ها، حق با کسانی است که جان و جهان ضبط کردند. از دیگر سوی جان و جهان دیگر هیچ تردیدی ندارد که مقصود محبوب و معشوق است، اما جان جهان این شائبه را ایجاد می کند که بشارتی روشن به روان هستی نیز داشته باشد. بر این پایه جان و جهان یعنی ای کسی که چون جان عزیزی و همه جهان منی، هم جان منی و هم جهان من، اما جان جهان یعنی ای کسی که چون جان عزیزی جهانیان را برای همه جهان. گفتم ای جان جهان یا مبتنی بر 26 نسخه کهن و کهن‌ترین ها، گفتم ای جان و جهان دفتر گل عیبی نیست که شود، هرگز این گونه سزاوار نیست. ای محبوب، ای معشوق، دفتر گل عیبی ندارد اگر این گونه شود، نه آن که بگوییم ای محبوب دفتر گل عیبی ندارد که، نه، عیبی ندارد اگر این گونه شد عیبی ندارد. در نتیجه 23 نسخه کهن گر شود پشتوانه دارد. 23 نسخه دست نوشته های کهن گر شود ضبط کرده است، اما 16 نسخه چه شود، چه باید کرد؟ این نکته را نیز بیفزاییم، پشتوانه های که شود بسیار کهن است، یعنی نسخه های نوشته شده در سالهای 813، 16، 18 نیز در شمار آن 13 نسخه اند. بر این پایه که شود 16 نسخه، گر شود 23 نسخه. به نظر بنده اگر چه گر شود ملودی خوشی ندارد، آوای دلپذیری ندارد، لیکن از نظر مفهوم و دستوری بی نقص‌تر می نماید و هنری تر. گفتم ای جان جهان دفتر گل عیبی نیست اگر. ببینید از هر منظری که بنگریم و بیندیشیم به اگر نیاز دارد، قید شرط. کسانی که اگر ضبط کردند، استاد نیساری، استاد محیط، استاد یحیی غریب، استاد روانشاد جلالی نائینی و نذیر احمد، اینان گر شود ضبط کردند، بقیه به اتفاق چه شود. همینجا اضافه کنیم که حکیم وصال و قاآنی نیز جان جهان ضبط کردند. حال به مفهوم بیت بپردازیم. گفتم ای جان جهان دفتر گل عیبی نیست اگر در فصل بهار از می ناب آلوده شود. گفتم او را، محبوب را که، و یا مغبچه را. اینجا جان جهان باز می‌گردد به مغبچه، زیرا فاعل این چهار بیت مغبچه است و بیت هفتم در پاسخ اوست. ای جان جهان، ای مغبچه، حالا اشاره به محبوب هم می‌تواند داشته باشد. دفتر گل عیبی ندارد اگر. خیلی مهم نیست اگر دفتر گل به می ناب آلوده بشه. بر این پایه به روشنی معلومه که شود مفهوم درستی به دست نمیدهد و از نظر دستوری سخن پروپیمانی نیست. به قید شرط این بیت نیاز دارد، دست کم ارتباط بین دو مصرا. همه شارحان دفتر گل را این گونه معنی کردند، از آنجا که گل تشکیل شده است از گلبرگ ها، بر این پایه هر گلی همانند دفتری است. در نتیجه دفتر گل به یک شاخ گل نیز می توان گفت، زیرا یک گل از گلبرگ های متفاوت و رنگین تشکیل می شود. اما بند نظر دیگری دارد. گفتم ای جان جهان دفتر گل. بنده این گونه می پندارد که دهان از آنجا که بخش بیرونیش تشکیل شده است از دو لب، و لبها نیز همانند گلبرگی هستند. از منظری دیگر، از آنجا که لب همانند دو گلبرگ است که بر روی هم قرار گرفته، و از میان این دو گلبرگ سخنان دلاویزی شنیده می شود و به دست می آید، در نتیجه دفتر گل می تواند استعاره‌ای باشد از لب و دهان، زیرا همانند دو گلبرگ بر روی هم قرار دارد. و گاه از این دفتر گل سخنان عطرآگینی استشمام می شود. پس گفتم ای جان جهان عیبی نداره که این دفتر گل، این لبها، اگر فصل بهار به می ناب آمیخته شود. در نتیجه از هر منظری که بنگریم بی تردید قید شرط گر سزاوارتر است تا که. اما بیت هشتم به دو شکل در نسخه های کهن ضبط شده است، خاصه مصرع دومش. غرقه گشتند و نگشتند، 22 پشتوانه. 14 نسخه غرقه گردند و نگردند، 4 نسخه غرق گشتند و نگشتند، در نتیجه غرق گشتند و نگشتند 22 نسخه پشتوانه داره، غرق گردند و نگردند 14 دست نوشته تایید می کند این ترکیب را، و در پایان غرق گشتند و نگشتند 4 پشتوانه دارد، آن هم کهن‌ترین ها. این غرق گشتند دست نوشته های 816 و 818 ضبط کرده است. چه باید کرد؟ پیش از این که به مقابله نسخه بدل ها بپردازیم، رخصت می طلبیم از شنوندگان که بیت را معنا کنیم. آشنایان ره عشق در این بحر عمیق، اجازه بفرمایید یک آرایه‌ای را از میان این بیت استخراج کنیم، بعد این آرایه خود معنی و مفهوم و ایهام تعبیه شده در این بیت را روشن‌تر می‌سازد. آرایه ایهام تناسب: به اعتبار معانی آشنایان، نخست به معنی شنا، شناگران، شناور، سباحی، شنا دیگر، همه با واژه شنا آشنا هستند. دو دیگر به مفهوم آشنایان، مأنوسان، آگاهان، راهشناسان، آشنایان راه، بلد راه. در نتیجه با واژه بحر و غرقه و آب آرایه ایهام تناسب روشنی رو برای ما فراهم میکنه. خواجه حافظ 4 تا 5 بار این آشنا رو ایهامن به کار برده. اجازه بفرمایید بیتی را بخوانم تا ابیات دیگر را شما شنوندگان به یاد بیاورید. هرچند غرق بحر گناهم، ببینید همه جا وقتی آشنا رو ایهامی به کار میبرد، به گونه خون، دریا، موج، غرقه، غرق، آب را نیز به کار میبرد. هرچند غرق بحر گناهم ز صد جهت، تا آشنای عشق شدم زهل رحمتم. این آشنا شنا و شناوری و سباحی را نیز به یاد می آورد و آن وقت با بحر و غرق تناسبش را به روشنی ملاحظه بفرمایید. از سلمان ساوجی بیتی بخوانیم، بیت بسیار درخشان: تا خیالت آشنای مردم چشم من است، هر شبی در موج خون است آشنای چشم من. هر شبی در موج خون است آشنای چشم من. و این آشنا با همه مفهوم ایهامیش در بیت سلمان به کار رفته است. تا خیالت آشنای مردم چشم من است، چند شاید بتوان 12-13 آرایه غیر از سجع ها و نغمه ها از این بیت استخراج کرد. هر شبی در موج خون است آشنای چشم من. و باز بیتی دیگر از خواجه بزرگ شیراز: کشتی شکستگانیم ای باد شرطه، ببینید کشتی، ای باد شرطه برخیز، باشد که باز بینیم دیدار آشنا. این آشنا شنا و شناور را نیز به اعتبار کشتی فرایاد می آورد. بر این پایه می گوییم آرایه ایهام تناسب، زیرا آشنا که به چند مفهوم به کار رفته است، در نتیجه با کشتی، با آب، با بحر، با موج، با غرق می تواند در بیت‌های مختلف برای ما آرایه ایهام تناسب را فراهم بیاورد، گاه ایهام تضاد، گاه ایهام ترجمه، که در جای خود به روشنی مشخص. بیتی را نیز از خواجو بخوانیم در این باره: خواجو که آشنای مقیمان کوی توست شد در محیط عشق تو بیگانه زاشنا. محیط به معنی دریاست. شد در محیط عشق تو بیگانه زاشنا، از آشنا بیگانه شد در دریای عشق تو. خاجو که آشنای مقیمان کوی توست شد در محیط عشق تو بیگانه زاشنا. باز در این بیت نیز آشنا هم به معنی شنا و هم به معنی آشنا و در طباق با بیگانه به کار رفته است و تناسبش با محیط آرایه ایهام تناسب را فراهم کرده. در نتیجه آشنایان یعنی آگاهان، راهشناسان، آشنایان ره عشق و یا خود عاشقان، سالکان، طالبان در این دریای عمیق، در این بحر عمیق غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده. در عینان که در دریای عشق غوطه ورند، به آب هوس و مادیات این عالم هیچ گونه آلودگی نیافتند، غرقه گشتند اما نگشتند به آب آلوده. چه پارادوکس درخشانی! مگر می شود در دریا رفت و تر نشد؟ آشنایان ره عشق در این بحر عمیق. حالا آشنایان به مفهوم شنا و شناگری و شناگران و شناوران نیز به کار رفته که با بحر که دریا باشد آرایه ایهام تناسب برای بیت فراهم کرده. آشنایان ره عشق در این بحر عمیق غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده. و چهار دست نوشته غرق گشتند و نگشتند به آب آلوده. غرق با عشق، با بحر سجع خوشی را فراهم می کند، اگرچه غرق پشتوانه های فراوانی دارد. اما 14 نسخه بسیار کهن غرقه گردند و نگردند، غرقه می شوند ولی نمی شوند. اینجا تفاوتش در زمانه. در ضبط متن می فرماید غرقه شدند ولی به آب آلوده نشدند. اما مبتنی بر 14 نسخه می فرماید غرقه گردند، یعنی غرقه می شوند و نگردند اما به آب آلوده نمی شوند. گشتند مشمول ماضی می شود، گردند و نگردند مشمول حال و آینده. خالی از لطف نیست اگر پشتوانه های غرقه گردند و نگردند را عرض کنم. نسخه های نوشته شده در سالهای 813، یعنی کهن‌ترین نسخه‌ای که این غزل را ضبط کرده، غرقه گردند و نگردند روایت کرد. گفت حافظ لغز و نکته به یاران مفروش. لغز بسیار در ادب پارسی اساساً بخشی از دیوان شاعران رو پیش از این لغز و چیستان و معما تشکیل میداد. نکته سخن لطیف، کلام باریک، سخن شنیدنی، کلام به خاطر سپردنی، گفته شیرین، سخن نازک و خیال انگیز رو نکته میگویند. لغز که بسیار شنیده ایم و چیستان ها روایت کرده ایم. گفت حافظ لغز و نکته به یاران مفروش. نکته به یاران فروختن یعنی خودنمایی کردن، فخر فروشی کردن، خود نمودن. آه از این لطف به انواع عطاب آلوده. ای افسوس و اندوه از این لطفی که محبوب در حق من روا داشت، اما این لطف به انواع عتاب ها و خشم ها و خروش ها آمیخته بود. تا فردا وقت خوش.